صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. صبح خیر، سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم و این صبحانه با خبر رادیو فرداست در صبح امروز دوشنبه 4 خرداد ماه 25 ماه می در تقویم میلادی با من و همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا شما شنونده و بیننده سحرخیز همراه هستید. اجازه بدید که در یک ساعت پیش رو آخرین خبرها از ایران و جهان رو با شما در میون بگذاریم. آغاز کنیم برنامه امروز رو با همکارم بنیامین صدر و خبرها.
سلام، صبح بخیر. عباس کاظمی معاون وزیر نفت ایران از قطع سهمیه بنزین 700 تومانی خبر داده است. آقای کاظمی که مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی است، به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته که سهمیه‌های بنزین 700 تومانی که در ماه‌های قبل واریز شده فقط تا پایان شهریور ماه اعتبار خواهد داشت و از آن به بعد بنزین معمولی با قیمت تک نرخی هر لیتر 1000 تومان به فروش می‌رسد. عباس کاظمی قیمت تعیین شده برای بنزین سوپر را 1200 تومان و قیمت هر لیتر گازوئیل را هم 300 تومان اعلام کرده است. اما در خبر دیگر، حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقایی وزیر امور خارجه ایران امروز دوشنبه در مسکو با نماینده ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در امور خاورمیانه دیدار می‌کند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آقای امیر عبداللهیان در این سفر درباره تحولات سوریه، عراق، یمن و بحرین با میخائیل بوگدانف به گفتگو خواهد پرداخت. روز شنبه محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران با اشاره به موفقیت‌های اخیر مخالفان حکومت بشار اسد در سوریه گفته بود وضعیت در عراق کمی بهتر از سوریه است، اما به گفته او در سوریه وضعیت 50-50 است و اگر کمک و حمایت بیشتری شود می توان وضعیت را به نفع دولت برگرداند. گروه حکومت اسلامی یا همون داعش در هفته های گذشته به پیروزی های جدیدی علیه ارتش و دولت سوریه دست یافته است. اما عملیات بارگیری دومین کشتی حامل کمک‌های ایران برای یمن از روز شنبه آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، این کشتی که آرزو نام دارد قرار است یک محموله 8000 تنی شامل برنج، شکر و آرد را بارگیری و سپس راهی یمن شود. از دیگر سو حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته که نیروی دریایی هر کشتی که از خلیج عدن و باب المندب عبور کند را مورد حمایت و اسکورت قرار می‌دهد. پیشتر اعزام کشتی ایران شاهد یا همان نجات به یمن با واکنش‌های مقام‌های آمریکایی و دولت یمن مواجه شده بود. نماینده دولت یمن در این باره خواستار بازرسی کشتی بود، اما مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند که اجازه بازرسی از این کشتی را نمی‌دهند. محموله این کشتی سرانجام در جیبوتی تخلیه شد. قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران نظامیان آمریکایی مستقر در استان انبار عراق را به عدم برخورد با گروه حکومت اسلامی یا داعش متهم کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آقای سلیمانی روز یک شنبه در سخنرانی در کرمان با اشاره به اوضاع رمادی خطاب به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت چرا نیروهای آمریکایی مستقر در پایگاه هوایی اسد با داعش برخورد نمی کنند. او این اقدام آمریکا را شریک بودن در توطئه و ضلعی از توطئه خواند. سخنان این مقام نظامی ارشد ایران در حالی است که هواپیماهای ائتلاف بین المللی به رهبری ایالات متحده در روزهای گذشته در بمباران مواضع گروه حکومت اسلامی در مناطق مختلف عراق از جمله رمادی شرکت داشتند. مستشاران آمریکایی مستقر در پایگاه هوایی اسد نیز در ماه‌های گذشته به آموزش نیروهای عراقی و مشورت به آنها برای مقابله با داعش مشغول بودند. گروه داعش در روزهای گذشته به پیروزی‌های بیشتری در استان انبار دست یافته و رمادی مرکز این استان را نیز تصرف کرده است. فهیمه،
خیلی سپاسگزارم بنیامین صدر با آخرین خبرها از ایران و جهان. مراد ورسی تهیه کننده برنامه امروز صبحانه با خبر هست. تا 8 صبح تهران با من و همکارانم همراه بمونید. بریم ببینیم که روی میز صبحانه با خبر امروز براتون چه هاجیدند. بنزین تک نرخی شد و از این پس در جایگاه پمپ بنزین با قیمت واحد 1000 تومان عرضه خواهد شد. واکنش‌ها به خبر سفر هیئتی از طالبان به تهران همچنان ادامه دارد. فرارهای مالیاتی و نسبت نامتوازن مالیات و تولید ناخالص داخلی در ایران. کیوسک مطبوعات، نگاهی میکنیم به روزنامه ها و مطبوعات امروز، چاپ امروز در تهران و شهرستان ها. و جهان ورزش، سفر تیم پرسپولیس به عربستان برای بازی در برابر تیم الهلال. عوض میکنم که با ما همراه بمونید تا پایان برنامه امروز. که روز یک شنبه قیمت بنزین در ایران تک نرخی شد و از این پس قرار است بنزین با قیمت واحد لیتری 1000 تومان در جایگاه ها عرضه شود. محمد زرقامی درباره این خبر و پیامدهای آن گزارش تهیه کرده.
پس از چند ماه کشمکش سرانجام بنزین در ایران تک نرخی شد و همه باید هر لیتر بنزین را به بهای 1000 تومان خریداری کنند. آنچنان که رسانه‌های ایران گزارش دادند، روز گذشته عباس کاظمی، معاون وزیر نفت، از قطع سهمیه بنزین 700 تومانی خبر داد. آقای کاظمی که مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی است، به خبرگزاری دانشیان ایران ایسنا گفته که سهمیه‌های بنزین 700 تومانی که در ماه‌های قبل واریز شده، فقط تا پایان شهریور ماه اعتبار دارد و از آن به بعد بنزین معمولی با قیمت تک نرخی هر لیتر 1000 تومان به فروش می‌رسد. عباس کاظمی قیمت تعیین شده برای بنزین سوپر را 1200 تومان و قیمت هر لیتر گازوئیل را هم 300 تومان اعلام کرده است. کامران دادخواه، استاد اقتصاد در آمریکا، در پاسخ به اینکه دلیل این تصمیم در شرایط موجود کشور و در این برهه زمانی چیست، میگوید
ببینید، این کار درستیه، این کار بایستی که انجام میشد با توجه به اینکه از یک طرف دولت از نظر درآمد تحت فشار، یعنی به خاطر پایین افتادن قیمت نفت و به خاطر تحریم‌ها درآمد نداره. این یک مسئله اینجاست. مسئله دیگه این است که قیمت بنزین، فرضاً اگر شما در آمریکا رو بگیرید و با یه دلار حتی 3000 تومان حساب کنید، هر لیتر بنزین در آمریکا 2000 تومانه، یعنی تازه در ایران وقتی به 1000 تومان برسه نصف اونه. چیزی که هست این است که الان وضعیت اقتصادی ایران و مردم ایران یه حالت وخیمی داره. مردم در مزیقه هستن. شاید بد نبودش که بعد از برداشتش من تحریما و یه رونق اقتصاد این کار انجام میشد، ولی با توجه به کمبود درآمد دولت، من فکر می‌کنم که دولت ناچار بود که این کار انجام بده.
پیش از این تا خرداد ماه دولت به خودروهای شخصی و موتورسیکلت‌ها سهمیه بنزین 700 تومانی ارائه می‌کرد، اما پس از آن در محافل رسانه‌ای و اقتصادی زمزمه‌های تک نرخی شدن بنزین به گوش رسید. این دومین جهش قیمت بنزین از آغاز طرح هدفمندی یارانه هاست. در ابتدا قیمت بنزین سهمیه‌ای و آزاد به ترتیب 400 و 700 تومان در هر لیتر تعیین شد، اما سال گذشته نرخ بنزین سهمیه‌ای و آزاد با 300 تومان افزایش به هر لیتر 700 و 1000 تومان رسید. اما تأثیر این تصمیم دولت و تک نرخی شدن بهای بنزین بر رونق اقتصادی و افزایش تورم چیست؟ کامران دادخواه:
این به رونق اقتصادی مسلما کمک نخواهد کرد، ولی مسئله ای که ایجاد میکنه این است که تورم ناشی از این نیستش که قیمت فرضاً بنزین بالا رفته. این تورم ناشی از این است که به خصوص در زمان آقای احمدی نژاد، ولی به طور کلی در این 30 چند سال گذشته، مرتباً اسکناس چاپ کردن در ریختن توی بازار، بنابراین اون تورم ایجاد شده. این که قیمت بنزین ناچار شده بره بالا معلول این است که تمام قیمتا بالا رفته. البته با توجه به این که بنزین و به طور کلی سوخت در تولید همه چی به کار میره و به خصوص در زمینه حمل و نقل مسئله اساسی است، این بالمعال روی تمام چیزها اثر خواهد گذاشت و قیمت ها بایستی که تبدیل بشن به ترتیبی که بتونن این هزینه تمام شده رو جوابگو باشن. ولی واقعیت این است که تورم رو انتشار اسکناس ایجاد کرده. حالا قیمت ها بایستی که خودشون رو مطابقت بدن و یکی از اونها قیمت بنزینه.
افزایش بهای هر لیتر بنزین در حالی در ایران تک نرخی و 1000 تومان شد که نرخ سوخت هواپیماهای مسافری نیز در هر لیتر به 600 تومان رسید. پیش از این نرخ سوخت هواپیماهای مسافری هر لیتر 500 تومان بود. تصمیمی که به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی نارضایتی ایرلاین‌ها را در پی داشته است.
بنیامین محمد زرقامی بود که گزارش میداد. بنیامین سعد معمولا در بخش خبرها با ما همراه هست. گزارش محمد زرقامی رو شنیدید. شما هم با ما تماس گرفتید و پیام‌های تلفنی زیادی درباره همین موضوع، تک نرخی شدن بنزین، ضبط کردید روی پیامگیر رادیو فردا. با هم می‌شنویم.
بنزین رو اومدن کردن 1000 تومن. من دو چرخم ندارم که دلم بسوزه بگم، ولی دلم با حال اون بدبخته میسوزه که با یه پیکان قراضه‌ای، یه ماشین قراضه‌ای دست دوم سومی میخواد نون زن بچه‌شو بده. خب خدا خوشش میاد که شما اینو گرون میکنین که این بنده خدا نتونه نون زن بچه‌اش بده. شما دارین از شکم این مردم میگیرین، جمعش میکنین، میبرین میدونش به یمنی ها بخورن. خب چرا ملت ایران خودش نخوره؟ بابا زمان شاه 1 ریال اومدن رو بنزین گرون بکنن، مردم سر صدا کردن، نه سر صدایی که بیان تو خیابون یا تظاهرات باشه. چند نفر رفتن در پمپ بنزین گفتن گرون آفلان، بازم آوردنش همون نقل اول. ولی شما ما نمیدونم باجا به خدا چه روی دارین، چه جوری شما میخواین زندگی بکنین، زندگی مردم رو این خراب میکنین. اما بس کنین، به خدا قسم شما دست چنگیزخان از پشت بستین.
بنزین رو جمهوری اسلامی لیتری 5 تومن شاید از حکومت سابق تحویل گرفت، امروز 1000 تومن نرخش شده، یعنی حداقل با خوشبینی 200 برابر. آیا واقعا درآمد مردم، منظور من از مردم اونهایی هست که زحمت کشن، کارمندن، کارگرن و به اصطلاح دستشون به جای بند نیست، درآمد خودشون دارن از طریق عرق ریزی و زحمت و اینها، آیا درآمد اونها 200 برابر شده؟
راننده هستم، مزاحمتان میشم. الان رادیو اعلام کرد گازوئیل میخواد بشه 300 تومن، بنزین میخواد بشه 1000 تومن. پس ما راننده ها باید چه کار کنیم؟ من الان از قم بار زدم برای رفسنجان 300 هزار تومن، ماشینم در چرخه. هزینه بار ما، کرایه ما، تکلیفش چیه با این گرانی، با این بدبختی؟ ما چه کار کنیم؟ با 300 هزار تومن 800 کیلومتر راه اومدم، باید چی بشه؟ به گوشه آقای روحانی
برسونی. آقای خامنه ای را همیشه دعا میکنم سلامت باشه تا انتقام این ملت رو بگیره به خاطر بدی که به این شاه این مملکت کرد. تنها کسی که میتونه انتقام این ملت رو بگیره آقای خامنه ایه. خدا عمر طولانی بشه که قدر این شاه رو بدونم که چی رو از دست دادم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بنابر تازه ترین گزارش سازمان ملل متحد، ایران کشوری است که در سال 2013 میلادی تنها 58% از تولید ناخالص ملی خودش را از مالیات تامین کرده. این در حالی است که گفته می شود که این ظرفیت بسیار بیش از این و تا حدود 13% هست. بر اساس همین گزارش و در همین سال کشورهایی مثل بنگلادش، بوتان، افغانستان و حتی پاکستان در وضعیت بهتری از ایران قرار دارند از نظر این شاخص. با ما همراه هست احمد علوی، اقتصاددان از سوئد، تا به همین موضوع بپردازیم. آقای علوی سلام و صبح خیر.
سلام و صبح شما بخیر خانم ایداری و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، به چه عواملی باعث شده که در ایران اینقدر محدود باشه سهم مالیات در تولید ناخالص ملی کشور؟
این شاخص نسبت مالیات ها به تولید ناخالص داخلی میتونه با عوامل گوناگون این سهم محدودش توضیح داده بشه. برخی از این عوامل اقتصادی، برخی سیاسی، مدیریتی و یا حتی اجتماعی و فرهنگی هستن. از منظر اقتصادی اگر بخوایم به این مشکل نگاهی بکنیم، اقتصاد ایران بخش عمدش کدر و رانتیه و نهادهای اقتصادی، سیاسی و مذهبی فراوانی هستند که از منابع مشاع ملی استفاده میکنند، ولی همزمان از رانت معافیت مالیاتی برخوردار هستند یا از مالیات دادن فرار میکنند. البته دیگر مؤسسات و اشخاصی هم هستند که به دلایل و انگیزه های گوناگون دارای فرار مالیاتی هستند. به همین دلیل به گفته مسئولین سازمان های مالیاتی ایران حدود 1/4 اقتصاد ایران مالیات نمیده و این در مقایسه بین المللی سهم بسیار زیادیه، یک میزان بسیار بالایی تشکیل میده.
از فرار مالیاتی صحبت کردید آقای علوی، به حال گروه هایی هستند، اشخاص یا مؤسساتی هستند در بخش خصوصی، برخی از اینها هستند که داره فرار مالیاتی هستند، مالیات پرداخت نمی کنند. دلیلش چیست و اصلا چطور ممکنه این اتفاق؟
خب پژوهش های بین المللی نشون میده که یک همبستگی مثبت میان اعتماد عمومی شهروندان به دولت و همچنین به همدیگه وجود داره. شفافیت و پاسخگویی دولت و انگیزه پرداخت مالیات شهروندان، اینها عواملی هستن که تشویق میکنه که مردم، شرکت ها، مؤسسات مالیات بدهند یا ندهند. هرچه یک دولت شفافتر باشه، پاسخگوتر باشه و به هر حال دموکراتیکتر باشه، این انگیزه افزایش پیدا میکنه و بالعکس هرچه یک دولت کدرتر باشه، پاسخگو نباشه و به هر حال برخواسته از آراء مردم نباشه، انگیزه مردم و بخش خصوصی برای دادن مالیات کاهش پیدا میکنه و به همین دلیل هم است که در دموکراسی‌های پیشرفته تمایل بخش خصوصی و شهروندان برای پرداخت مالیات بیشتر از جوامع استبداد زده است، چون خب این بخش خصوصی یا مردم و شهروندان میدونن که مالیات‌ها در چارچوب به اصطلاح خواست اونها تأمین میشه و استفاده میشه و بنابراین انگیزه بالایی خواهند داشت برای دادن مالیات.
خب آقای علوی، پیامدهای این رفتار مالیاتی شهروندان و سهم محدود مالیات در درآمدهای ناخالص ملی چه میتونه باشه در اقتصاد ایران؟
نخستین پیامد چنین امری تکیه اقتصاد کشور به منابع غیر مالیاتی و به خصوص درآمدهای نفتی یا فرزند فروش مواد خامه و این خودش باعث میشه که اقتصاد ایران برونزا بشه. به همین دلیل هر نوسان در بازار نفت طبیعتاً با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی به تنشی در اقتصاد ایران میانجام. افت و خیز شدید در اقتصاد ایران در این نیم قرن اخیر هم محصول همین امر. البته پیامدهای سیاسی و اجتماعی دیگری هم برای نپرداختن مالیات مترتبه، مثل نابرابری توزیع منابع اقتصادی و همچنین استقلال دولت از درآمدهای مالیاتی که همین باعث میشه که تمرکز قدرت و ثروت در نزد یک گروه های اندکی در جامعه زیاد بشه و این مانعی میشه برای مشارکت شهروندان و نهادهای مدنی در سرنوشت کشور و به هر حال کشور رو ضعیف میکنه.
سپاسگزارم احمد علوی اقتصاددان، با هم نگاهی کردیم به وضعیت پرداخت مالیات در ایران.
متشکرم از شما خانم ایدن.
از کارگران درباره کارگران کارنامه، دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
دوشنبه چهارم خرداد ماه به کیوسک مطبوعات سر می‌زنیم ببینیم که در روزنامه‌های چاپ امروز تهران چه خبر هست. شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم با ما در این بخش همراه خواهد بود. آقای رفیع‌زاده سلام و خوش آمدید به صبحانه بخبر.
فهیمه خضر حیدری، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
گفتگو با اکبر هاشمی رفسنجانی درباره مکفارلین گفتگویی است که عکس صفحه 1 روزنامه شرق امروز رو می‌بینیم به خودش اختصاص داده.
بله، آقای اکبر هاشمی رفسنجانی در این گفتگو توضیحات مفصلی درباره ماجرای مکفارلین و همچنین خرید تسلیحات نظامی در ازای آزادی گروگان‌های آمریکایی در لبنان ارائه کرده و نکات مهمی رو گفته که ممکن است این مسئله یا این گفتگو هم به یک گفتگوی جنجالی دیگه آقای هاشمی رفسنجانی تبدیل بشه. اما در تیتر یک روزنامه شرق گزارش مفصلی از مشاجره نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری با آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران منتشر کرده و نوشته که این نمایندگان جبهه پایداری آقای ظریف رو خائن خطاب کردن. فرماندهی نیروی زمینی ارتش هم به نوشته روزنامه شرق در مجلس روز گذشته حاضر شده و گزارشی درباره حضور تکفیری‌ها در نزدیکی‌های مرز ایران ارائه کرده.
بسیار خوب. عکسی که روزنامه شهروند رو هم وقتی میبینیم گزارشی است مربوط به خرمشهر، 5 روایت از 5 زندگی در خرمشهر به مناسبت سالگرد آزادسازی خرمشهر. این گزارش مستند رو تهیه کردند با تیتر ساکنان خیابان دلگشا.
بله، روزنامه شهروند در یکی از تیترهای اصلی صفحه یک خودش خبر داده که بنزین تک نرخی شد و اشاره کرده که معاون وزیر نفت عصر روز گذشته به طور رسمی اعلام کرد که بنزین سهمیه‌ای حذف شده، دیگه واریز نخواهد شد برای خودروهای شخصی و کسانی که بنزین سهمیه‌ای 700 تومانی دارن تا شهریور ماه میتونن اون رو مورد استفاده قرار بدن. قیمت بنزین هم به نوشته روزنامه آزاد و هر لیتر 1000 تومان خواهد بود.
رسالت رو هم ببینیم آقای رفیع‌زاده صفیه که این روزنامه رو.
روزنامه رسالت در تیتر یک خودش اظهارات آقای حسن روحانی در کنگره ملی تجلیل ایثارگران رو منتشر کرد. از قول ایشون نوشته که اراده ملی ما آزاد کردن خرمشهرهای جدید هست. ایشون گفته که خرمشهر اقتصادی و خرمشهر سیاسی و خرمشهرهای دیگر رو باید تیم سرداران سیاسی دولت آزاد کنن. عکسیه که این روزنامه محسن رضایی رو نشون میده، فرمانده اسبق سپاه پاسداران که بعد از 18 سال به سپاه برگشته و حالا در گفتگو با روزنامه رسالت گفته که منتظر گزینه‌های روی میز خواهیم بود.
بسیار خوب. اما ورق بزنیم روزنامه ها رو ببینیم در صفحه های داخلی روزنامه ها چه گزارش های برجسته شدند. اعتماد از جمله گزارشی منتشر کرده با تیتر بنزین آزاد شد در مورد سهمیه بندی بنزین و اینکه قیمت بنزین آزاد در نهایت چقدر اعلام شده. این گزارش اطلاعاتی رو منتشر میکنه.
بله، در این گزارش روزنامه اعتماد نوشته که آقای عباس کاظمی معاون وزیر نفت عصر روز گذشته به طور رسمی بعد از چند روز نگرانی مردم و رسانه ها درباره تعیین تکلیف بنزین سهمیه‌ای به صراحت اعلام کرد که دولت تصمیم گرفته که دیگه سهمیه بنزین خودروهای شخصی رو واریز نکنه، از این پس سهمیه بندی بنزین وجود نخواهد داشت و کسانی که بنزین 700 تومانی در کارت های خودشون دارن میتونن تا پایان شهریور ماه اون رو مورد استفاده قرار بدن. ایشون گفته بنزین معمولی قیمت هر لیترش از این پس 1000 تومان خواهد بود و بنزین سوپر هم به نوشته این روزنامه با 100 تومان افزایش از 1100 به 1200 تومان در هر لیتر افزایش پیدا کرده. قیمت گازوئیل رو هم به نوشته روزنامه اعتماد ایشون هر لیتر 300 تومان اعلام کرده. اعتماد نوشته که دولت برای تأمین بخشی از کسر بودجه خودش در سال جاری این اقدام رو انجام داده و دست کم 2500 میلیارد تومان از این طریق دولت صرفه جویی خواهد کرد.
اما خبری روزنامه های ایران رو به طور کلی تحت شعاع خودش قرار داده و خیلی از روزنامه ها به موضوع پرداختند در مورد برخوردی که با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مجلس شده از سوی بعضی از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری شرق ابتکار وطن. امروز همه از زاویه دید خودشون به این موضوع پرداختند. آقای رفیع‌زاده،
بله، روزنامه شرق نوشته که به رغم اینکه همیشه نشست‌های کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پر از تنش هست و میان نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری و آقای ظریف جدال‌های لفظی در این کمیسیون در می‌گیره، اما این روزنامه نوشته که روز گذشته به صراحت و به طور علنی نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری هنگامی که جلسه مجلس از حالت غیر علنی به علنی تبدیل می‌شد به آقای ظریف توهین کردند. آقای مهدی کوچک‌زاده بنوشته روزنامه به آقای ظریف گفته که شما به خاطر امتیازاتی که در جریان مذاکرات به آمریکایی‌ها و کشورهای پنجه به علاوه یک دادید خائنید و گفته که من به نمایندگی از رهبر جمهوری اسلامی این حرفو می‌زنم. که آقای ظریف به نوشته روزنامه شرق گفته که رهبری خودش لسان گویا داره و نیازی نیست که شما از طرف ایشون سخن بگید. البته آقای کوچک‌زاده در گفتگویی با روزنامه شرق گفته که آقای ظریف به من بی‌ادبی کرده و به روزنامه شرق گفته که شما جرأت نمی‌کنید که این موضوع رو منتشر کنید. روزنامه ابتکار هم با تیتر فریاد آقای مشاجره بر سر آقای مذاکره گزارشی نوشته که به طور ضمنی تاکید کرده که آقای ظریف باید مورد تجلیل قرار بگیره نه اینکه توهین بشه به ایشون. و روزنامه وطن امروز که نزدیک است به جبهه پایداری همه ماجرای دیروز رو انداخته در زمین آقای ظریف و گفته که تیم مذاکره کننده هسته‌ای در روز اعترافات در مجلس تنش ایجاد کرده تا امتیازاتی که به کشورهای پنجه به علاوه یک داده آشکار نشه.
بسیار خوب، سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده. با ما همراه هستید با صبحانه با خبر رادیو فردا. سری هم می‌زنیم به جشنواره فیلم کن، جایی که آیدا پناهنده کارگردان فیلم ایرانی ناهید برنده جایزه آینده نوید بخش در این جشنواره شده. ناهید تنها فیلم برند ایرانی بود که در جشنواره کن امسال روز جمعه به نمایش درآمد. محمد زرقامی همکارم اما نگاهی کرده به فیلم‌هایی که در بخش اصلی و مسابقه با هم رقابت کردند و برندگان را برشمرده.
فیلم دیپان اثر کارگردان فرانسوی ژاک اودیار برنده نخل طلایی سال 2015 جشنواره فیلم کن شد. جایزه بهترین کارگردانی امسال نیز به هوشیا اوشین کارگردان مشهور تایوانی رسید. فیلم آقای اودیار که 68مین نخل طلایی کن را از آن عبور کرده است، داستان پناهندگان سریلانکایی از جمله یکی از شورشیان سابق آن کشور را در تلاش برای آغاز زندگی نو در فرانسه بازگو می‌کند. گفته شده است که فیلم دیپان از جمله تحت تاثیر نامه‌های ایرانی اثر مشهور شارلی دو مونتسکیو ساخته شده است. آقای اودیار که جایزه‌اش را از دست برادران کوئن دریافت می‌کرد، گفت دریافت این جایزه از آنها بسیار استثنایی است. جوئل و اتان کوئن ریاست هیئت داوران جشنواره امسال را بر عهده داشتند. جایزه گرند پری امسال به فیلم پسر تالوت، نخستین ساخته لاسلو نمش مجارستانی رسید. داستان فیلم در اردوگاه آشویتس می‌گذرد. هوشیا اوشین کارگردان 68 ساله مشهور موجنوی تایوان نیز با درام رزمی قاتل برنده بهترین کارگردانی شد. درام رزمی قاتل داستان زنی را در سده نهم به تصویر می کشد که دستور گرفته تا مردی که عاشقش است را به قتل برساند.
از جشنواره فیلم کن به جهان ورزش میریم، جایی که پس از چند ساعت تاخیر روز یکشنبه تیم فوتبال پرسپولیس تهران رو به مقصد عربستان ترک کرد تا در برابر الهلال به میدان برود. سرخپوشان بعد از بازی الهلال برای مدتی به تعطیلات خواهند رفت. اما مهدی رستم‌پور با ما هست تا بقیه خبرهای ورزش رو دنبال کنیم.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم و همکاران عزیزم در رادیو فردا، صبح همگی بخیر. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال سوشان مکانی و حنیف عمرانزاده رو به خاطر درگیری فیزیکی بعد از بازی پرسپولیس استقلال از هفته آخر لیگ برتر، هر کدوم به مدت 3 جلسه از همراهی باشگاهشون در رقابت‌های لیگ محروم کرده که خب فصل آینده این محرومیت اعمال میشه. فوتبال در اروپا دیروز چلسی که قهرمانیش از قبل مسجل شده بود، ساندرلند رو از پیش رو برداشت. دیدیه دروگبا آخرین بازیش رو برای چلسی برگزار کرد و با مراسمی که برگزار شد برای همیشه جدا شد این مهاجم ساحلاجی از آبیهای لندن. لیورپول با نتیجه سنگین 6-1 به استوک سیتی باخت و استیون جرارد هم که آخرین بازیش برای لیورپول برگزار میکرد، تونست تک گل قرمزها رو به ثمر برسونه. منچستر سیتی هم تونست از صد رقیب خودش ساوثهمپتون بگذره. گل اول رو فرانک لمپارد زد که او هم آخرین بازیش بود برای سیتی و گل دوم رو هم آگوئرو زد و آقای گلی خودش رو از قبل هم مشخص بود جشن گرفت در رقابت لیگ برتر. آرسنال در شرایطی وستبروم رو 4-1 شکست داد که هوادارهای توپچی ها انتقاد میکردن از آرسن ونژه، میگفتن این همه به اولیور ژیروی فرانسوی میدون دادی، یه بارم والکات رو از اول در ترکیب تیم قرار بده، که این کارو کرد و والکات هم هتریک کرد در این مسابقه تا مشخص بشه که در این مورد حداقل حق با هوادارا بود. اما از خداحافظی های باشکوه بازیکن ها گفتیم. در روزهای اخیرم این اتفاق رخ داده در باشگاه مختلف تو هفته های آخر لیگ های اروپایی. این میتونه یک مورد آموزشی باشه برای فوتبال ایران که وقتی بازیکن ها از باشگاهشون جدا میشن، افشاگری ها شروع میشه، مصاحبه هم از جانب مربی هم از جانب بازیکن که بدخواهان باعث شدن من جدا بشم، من حقم بود که بمونم. این میتونه در واقع یک فرهنگ تازه‌ای باشه برای فوتبال ایران اگر باشگاه‌های مختلف و بازیکن‌ها استقبال کنن از چنین رویه‌ای. اما دیروز از نتیجه واترپولویی بازی رئال مادرید و خطافه گفتیم که 7-3 تموم شد. امروز از خود واترپولو براتون خبری رو دارم. رقابت‌های توسعه جهانی واترپولو در ایران آغاز شده. تیم ملی ایران با نتیجه جالب 20-2 گواتمالا رو از پیش رو برداشت. در این مسابقات تیم‌هایی مثل اتریش و اروگوئه هم حضور دارند. اما جالبه که این مسابقات در استخر نهم دی برگزار میشه که به هر حال نامشخصه، دلیل نامگذاری نه دی روی یک استخر در شرایطی که قرار ورزش از سیاست جدا باشه و اصلا ارتباط رخداد سیاسی نهم دی هم با استخر و آب و شنا و شیرجه و واترپولو هم کاملا نامشخصه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا و تازه ترین خبرها از جهان ورزش. بدرود.
با ما همراه هستید با صبحانه با خبر رادیو فردا. وارد بخش دوم این برنامه زنده صبحگاهی میشیم. همکارم بنیامین صدر اینجاست تا با هم مروری بکنیم بر سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان.
با سلام دوباره. بنزین در ایران تک نرخی شد. عباس کاظمی معاون وزیر نفت ایران از قطع سهمیه بنزین 700 تومانی خبر داده است. حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقایی وزیر امور خارجه ایران امروز دوشنبه در مسکو با نماینده ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درباره خاورمیانه دیدار خواهد کرد. عملیات بارگیری دومین کشتی حامل کمک‌های ایران برای یمن از روز یکشنبه آغاز شده است. قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران نظامیان آمریکایی مستقر در استان انبار عراق را به برخورد نکردن با حکومت اسلامی یا همان داعش متهم کرد. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران و از اعضای تیم گفتگو کننده هسته‌ای تکذیب کرده که او گفته است بازرسی مدیریت شده از مراکز نظامی را پذیرفته است. فیلم دیپان ساخته ژاک اودیار کارگردان سرشناس فرانسوی برنده جایزه نخل طلایی 68مین جشنواره فیلم کن شد. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا عقب نشینی ارتش عراق را در برابر گروه حکومت اسلامی یا همان داعش در رمادی نشانه بی‌میلی آن برای جنگیدن توصیف کرد. جان نش ریاضیدان آمریکایی برنده جایزه نوبل و همسر او روز یکشنبه در حادثه رانندگی کشته شدند. حزب دموکرات کردستان ایران میگوید حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا صبح یکشنبه به اعضای این حزب حمله کرده است. مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید گفته که نشست زمین در اطراف مجموعه باستانی تخت جمشید، نقش رستم و برخی روستاهای مجاور این بناهای تاریخی را در وضعیت بحرانی قرار داده است. فهیمه جان
خیلی سپاسگزارم. سرخط آخرین خبرها بود در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا با بنیامین صدر. اما واکنش ها به سفر هیئتی از طالبان به تهران همچنان ادامه دارد. از جانب ایران هنوز هیچ مقام رسمی این خبر رو تایید نکرده، اما پس از اذعان ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به اینکه این سفر انجام شده، حالا محورهای این مذاکرات هم از سوی منبعی نزدیک به گروه طالبان اعلام شده است. مهتاد میردامادی جزئیات بیشتری آماده کرده که با هم می‌بینیم.
سفر هیئتی از طالبان به ایران که خبر آن را هفته گذشته خبرگزاری تسنیم منتشر کرد، به اندازه کافی عجیب و دور از انتظار بود که موج اظهار نظرها درباره آن همچنان ادامه داشته باشد. مرضیه افخم سخنگوی دستگاه سیاست خارجی ایران با این اظهارات از ماجرا اظهار بی اطلاعی کرد.
من دم خبرها دیدم و حالا فکر میکنم بایستی یه مقداری پیگیری بشه تا منابع که خبر رو منتشر کردن ببینیم با چه اطلاعاتی و با چه مسئولیتی این کار رو انجام دادم. ما در جریان انجام این خبر نیستیم.
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت هم سه‌شنبه گذشته در واکنش به خبر دیدار مقام‌های ایرانی با هیئت طالبان گفت که به عقل جور در نمی آید که بخواهیم با طالبان جلسه ای داشته باشیم. با این همه طالبان خود این سفر را تایید و یک سخنگوی سابق وزارت خارجه افغانستان در زمان حکومت طالبان در گفتگو با روزنامه شرق روز یکشنبه به موضوعات مطرح شده در این گفتگوها هم اشاره کرد. به گفته وحید مژده مذاکرات صلح طالبان با دولت افغانستان، موضوع مهاجران افغان در ایران و اعزام آنها به سوریه و اکنون به یمن از جمله موضوعات گفتگوی دو طرف بوده است. عبدالستار دوشوکی مدیر مرکز مطالعات بلوچستان در لندن در نمای کلی از منطقه وقوع مذاکراتی از این دست بین گروه‌هایی در ایران و طالبان را بدیهی می‌داند.
در حالی که خود دولت‌های غربی از طریق کشورهایی مثل قطر با طالبان تعامل میکنن، همسایه ایران یعنی پاکستان حتی حاضر به طالبان گذرنامه و پاسپورت بده که اونها سفر کنن و از این طریق اهمال نفوذ بکنن در منطقه. به هر حال جمهوری اسلامی همواره معتقده که دشمنان اونها از همه اهرم‌های موجود استفاده میکنن و جمهوری اسلامی نمیتونه خودشو اسیر گذشته بکنه. به همین دلیل واقعیت اینه که جمهوری اسلامی حاضر این برگه ها رو به عنوان دفاع از منافع ملی و اعمال نفوذ در منطقه استفاده کنه. در نتیجه برای من هیچ گونه قابل تعجب نیست که چرا جمهوری اسلامی طالبان رو دعوت کردند و این در گذشته هم طالبان در بخش سیستان، استان سیستان و بلوچستان، در حتی در مشهد و تهران هم حضور داشتند.
وحید مژده در مصاحبه با روزنامه شرق محور دیگر گفتگوهای دو طرف را نیروهای موسوم به حکومت اسلامی یا داعش دانسته و میگوید که مقامهای جمهوری اسلامی نگران حضور داعش در مرزهای شرقی خود هستند و طالبان هم نگران قدرت گرفتن این گروه در افغانستان. عبدالستار دوشوکی اما مسئله داعش را موضوع مهمی در مذاکرات طالبان و مقامهایی در ایران نمی‌داند.
در تحلیل نهایی اگرچه داعش در مقایسه با القاعده یا طالبان گروه‌های بسیار خشن‌تری هستند، ولی از نظر مذهبی خب همه اینها با جمهوری اسلامی در تضاد هستند و من فکر نمی‌کنم داعش اصلی ترین علت دعوت طالبان به تهران بوده. به هر حال اگر گروه داعش هم حضور نداشت در عراق و سوریه، جمهوری اسلامی وقتی می‌دید که کشورهای مختلف منطقه از جمله خود افغانستان، پاکستان، قطر، امارات و بقیه از مهره طالبان برای اعمال سیاست‌های خودشون در منطقه استفاده می‌کنند، چرا جمهوری اسلامی استفاده نکنه؟
نوذر شفیعی نماینده ممسنی در مجلس در این مورد به سایت خبری تابناک گفته که طالبان گروهی مرکب است و حتی بعضی از نیروهای آن به گفته وی جهادی صادق هستند. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی طیب آقا که گفته می شود رهبری هیئت طالبان به ایران را بر عهده داشته، در زمره این افراد محسوب می کند. صرف نظر از اینکه در سفر هیئت طالبان به ایران چه مقام‌هایی طرف مذاکره با آنها بودند، اعلام بیخبری وزارت خارجه و دولت حسن روحانی نگرانی از وجود نیروهای موازی و خارج از نظارت در سیاست خارجی ایران را بیش از پیش تقویت می‌کند.
در این بخش از صبحانه با خبر با فرج سرکوهی همراه میشیم، نگاهی میکنیم با آخرین خبرهای فرهنگ و هنر در ایران. آقای سرکوهی سلام، صبح بخیر.
سلام میکنم به شما خانم حیدری و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزم.
با تئاتر آغاز بکنیم. آقای سرکوهی، محمد رحمانیان کارگردان شناخته شده است در تئاتر ایران و حالا نمایشی به نام سینماهای من که حالا هوای نوستالژیکی رو هم داره به صحنه برده. بفهمید که این نمایش چه درمایه‌ای داره.
این نمایش در پردیس سینمایی چارسو به صحنه رفته و نمایش موزیکال، بنابراین آقای سامان احتشامی هم با پیانو به طور موسیقی زنده اجرا میکنه هنگام به صحنه رفتن نمایش. نمایش هم طور که شما اشاره کردین در واقع برمیگرده به خاطرات گذشته و اون به اصطلاح حس و هوایی که خوبی که بعضی موقع آدم ها نسبت به برخی خاطرات خوب گذشته دارن. نمایش درباره سالن های سینما در واقع، خب حالا کسانی که سنشون بالاتر میره به تدریج از سالن‌های سینمای قدیمی خاطراتی دارن و به خصوص کسانی که زمان شاه سینما می‌رفتن طبیعتاً خاطراتشون خیلی متفاوت است با خاطرات بعد از انقلاب. سینماها در زمان شاه بعضیشون مراکز فرهنگی بودن که در یک فضای بسیار بسیار خوبی در اونها ایجاد می‌شد. من خودم یادم سینما بلوار بود که روزهای جمعه فیلم‌های روشنفکران به اصطلاح اون موقع می‌گفتن نشون می‌داد، یا سینما کاپری که مثلا فیلم‌های مثل گاب رو نشون می‌داد. اینا به هر حال نمایش یک مروری است بر این خاطرات. البته این عنوان سینماهای من عنوان یه مقاله بسیار زیباییست از آقای آیدین آقاداشلو که او اتفاقا خاطراتش از سینما ها گفته، حق هم داره بگه چون زمان شاه بوده، اما آقای رحمانیان این تجربه رو نداره. ولی به هر حال بر اساس اون مقاله 4 تا سینما رو به اصطلاح در این نمایش 4 سینما رو اون خاطرات نه خودش رو خاطرات عمومی راجع به این سینما در این نمایش ها بیان میکنه و در این حال یک نگاهی میکنه به تاریخ سیاسی اجتماعی سینما ایران و تاریخ سیاسی اجتماعی ایران. 4 سینمایی که در این نمایش مطرح خواهند شد یک سینمایی بود که قبل از انقلابش بود، این سینمای کاپری در میدان انقلاب، حالا اسمش شده میدان انقلاب بود، که این در جریان انقلاب میدونیم که سینما ها آتیش زدن، اینم آتیش گرفت، بعد بازسازی شد، حالا به عنوان سینما بهمن هستش. بعد سینما شهر فرنگ بود که باز اونم در زمان انقلاب آتش زده شد، اما بعد ترمیم شد و به عنوان سینما آزادی الان وجود داره. سینما رادیو سیتی بود که یکی از بهترین سینماهای ایران بود و اونم آتیش زدن، اما بعد از انقلاب هم دیگه درستش نکردن. یکی از نهادهای وابسته به وزارت اطلاعات یا سپاه اونو گرفته، به هر حال دیگه از کاربرد سینما نداره اون سالن. و بعد سینما متروپول هستش در لاله‌زار که همون فیلم معروف مسعود کیمیایی براش ساخته شده. در چهار این نمایش در چهار اپیزود نوستالژی این چهار سینما رو بیان میکنه.
بسیار خوب، بله، باید خیلی جذاب باشه نمایش جدید محمد رحمانیان. اجازه بدید که سری هم بزنیم به نمایشگاه های هنری آقای سرکوهی و نگاهی بکنیم به نمایشگاهی به نام ابر.
بله، این نمایشگاه در کافه گالری ویونا هستش که عکس‌های مجید پازوکی هست. در این نمایشگاه 30 عکس ارائه شده که عکس‌ها همه از منطقه ابر و گرفته شده. میدونیم که جنگل ابری که جنگل‌های بسیار قدیمی ایران هستش در منظر اطراف شاهرود، و این یک جنگلی است که به اصطلاح بسیار هم زیباست و از نظر تنوع گونه‌های گیاهی هم بسیار مهم هست این جنگل، و سازمان میراث فرهنگی هم اون رو ثبت کرده جزو میراث فرهنگی ایران. حالا درخت‌های این جنگل به گونه‌ای هستند که وقتی آدم به اونا نگاه می‌کنه فکر می‌کنه که این درخت‌ها سر در ابرها فرو کردن، یعنی انگار که در واقع آدم اگر به روی ابرها راه میره وقتی در این جنگل از دور بهش نگاه می‌کنه، به همین دلیل هم بهش میگن جنگل ابر. حالا آقای مجید پازوکی این عکس‌ها رو ارائه کرده، و یکی از جالب‌ترین جنبه‌های این نمایشگاه این هستش که درآمدی از درآمد این نمایشگاه به مؤسسه خیریه مثبت تعلق میگیره که این مؤسسه 5000 کودک بی‌سرپرست یا نیازمند رو تحت پوشش داره.
خب خیلی کوتاه فرصت داریم که به نمایشگاه 10 سال نقاشی مسعود مولایی هم نگاهی بکنیم.
این نمایشگاه در گالری شکوه برپا شده، 25 تابلو هستش که رنگ روغن هستن روی بوم و کاغذ، و بیشتر موضوعات هم زندگی شهری، روستایی و طبیعت بیکران هستن، و تا 12 خرداد ماه هم ادامه دارن.
سپاسگزارم فرج سرکوهی، با صبحانه و خبر امروز همراه بودید.
من از شما متشکرم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، هر چهارشنبه 6:30 است به وقت تهران در رادیو فردا.
در اینجا یک بار دیگر شهرام رفیع‌زاده با ما همراه خواهد شد در صبحانه با خبر، و سر می‌زنیم به کیوسک مطبوعات در شهرستان‌ها و سایر استان‌های ایران. آقای رفیع‌زاده، به اصفهان بریم، با نصف جهان آغاز بکنیم که از اجرای تازه دور تازه طرح امر به معروف و نهی از منکر در این شهر خبر میده.
بله، این روزنامه خبر داده که آقای محمد زارعان معاون تشکل‌های مردمی ستاد امر به معروف و نهی از منکر در استان اصفهان برنامه‌های تازه این ستاد رو در سال جاری روز گذشته اعلام کرده. گفته که از این پس دور تازه تذکر لسانی در اصفهان آغاز خواهد شد. ایشون گفته که ما در طرح جدید اصفهان رو به 6 حوزه تقسیم کردیم: مساجد، هیئت‌های مذهبی، اصناف، اماکن، احزاب و گروه‌ها، که به گفته ایشون هر 5 گروه یک ناحیه است و 7 ناحیه هم یک منطقه رو تشکیل میده، و تمام نیروهای ستاد امر به معروف از این پس به گفته ایشون اقدام خواهند کرد به تذکر لسانی. البته نصف جهان همزمان گزارشی هم منتشر کرده درباره برخورد نیروی انتظامی با اون چیزی که این روزنامه خودروهای لوکس در اصفهان و دور دور کردن در شهر اصفهان از سوی کسانی که از توانایی مالی بیشتری برخوردار هستند توصیف کرده.
بسیار خوب، روزنامه عصر مردم رو هم ببینیم که گزارش اجتماعی خیلی جالبی منتشر کرده و خبر میده از ارتباط بین بیکاری زندانیان و اینکه به هر حال به زندان افتادن. چه نگاهی وجود داره به رابطه بین بیکاری و افزایش جرایم رو چگونه میبینه این گزارش آقای رفیع‌زاده؟
این روزنامه، یعنی روزنامه عصر مردم، اشاره کرد به استناد سخنان دادستان عمومی و انقلاب شیراز آقای طهماسب یزدانیان، نوشته که 70% زندانیانی که در حال حاضر در استان فارس در زندانهای استان فارس زندانی هستند، کسانی هستند که برای اولین بار بازداشت و زندانی شدند، سابقه پیشین ندارند، و اغلب کسانی هستند که بیکار بودند و به دلیل اینکه شغلی نداشتند مجبور شدند یا به راههایی که تخلف هست و قانون براش مجازات زندان در نظر گرفته کشیده شدن و زندانی شدن. علاوه بر این یک آمار هم ارائه کرده، گفته که میانگین سنی زندانیان استان فارس بین 30 تا 35 سال هست.
آقای رفیع‌زاده، افزایش آمار فرزند پذیری غیر قانونی، تیتری است که روزنامه خراسان شمالی انتخاب کرده، موضوع چیست؟
این روزنامه از عنوان فرزند پذیری غیر قانونی به جای فرزند فروشی استفاده کرده، اما در متن گزارشی که منتشر کرده به صراحت از قول ملیحه یغمایی، کارشناس مسئول کودکان و نوجوانان اداره کل بهزیستی خراسان شمالی، نوشته که در این استان فرزند فروشی افزایش پیدا کرده. ایشون گفته که این معامله بر سر فرزند میان کسانی انجام میشه که فرزند ندارن و کسانی که فرزند دارن، فرزندان خودشون رو با قیمت‌های مختلف و به شکل غیر قانونی به این افراد واگذار می‌کنن. البته ایشون گفته که این کار می‌تونه تحت نظر بهزیستی و بدون پرداخت وجه و پول انجام بشه.
و به خراسان جنوبی هم سر بزنیم. روزنامه خراسان جنوبی خبر داده از آفت جدید محصولات کشاورزی در این استان.
بله، در این گزارش روزنامه خراسان جنوبی اشاره کرده که آفتی به نام آفت زنگ در منطقه‌ای از استان خراسان جنوبی به نام قوهستان که محل کشت زرشک و تولید محصولات کشاورزی زرشک هست، به جان محصولات افتاده، به جان باغ‌ها و مزارع کشاورزی. و مدیر جهاد کشاورزی این استان هم در گفتگویی با روزنامه خراسان جنوبی تاکید کرده که این آفت یک آفت بسیار خطرناک است و به طور کلی درخت‌های زرشک رو از بین میبره.
عکس و تیتری که سیستان و بلوچستان هم خیلی جالب گزارش اجتماعی است از یک حرکت خودجوش مردمی برای تمیز کردن شهر در زاهدان.
بله، این روزنامه گزارش داده که برای اولین بار در شهر زاهدان شماری از شهروندان زاهدانی با در دست داشتن پلاکاردهایی که روش نوشته بوده شهردار شهر خودمان باشیم اقدام کردن به پاکیزگی و نظافت شهر زاهدان. در این گزارش مفصل اشاره شده که این حرکت خودجوش به این دلیل صورت گرفته که وضعیت زباله ها در استان در شهر زاهدان بسیار وخیم هست و شهرداری خیلی در این زمینه بنوشته این روزنامه کوتاهی میکنه و البته مردم هم بنوشته این روزنامه فرهنگ سازی نشده براشون که زباله ها رو سر وقت سر کوچه بگذارند و شهرداری اونها رو جمع آوری کنه.
بسیار خوب، سپاسگزارم. شهرام رفیع‌زاده با ما همراه بودید با کیوسک مطبوعات.
متشکرم.
حالا نوبت میرسه به موسیقی. اجازه بدید که با بردیا افشین همراه بشیم و خبرها از جهان پرشور موسیقی رو پیگیری کنیم.
دوشنبه است. طبق معمول هر هفته نگاهی میکنم به تقویم تاریخ موسیقی جهان، به مناسبت ها یا اتفاق ها و رویداد های مهمی که مقارن با این روز در سالهای دور و نزدیک رخ دادند، با این توضیح که مثل همیشه توجه هم بیشتر معطوف به موسیقی مردم پسندتر و فراگیر. سال پیش در چنین روزی در سال 1997 میلادی پزشکان تشخیص دادند باب دیلن به یک بیماری قارچی مبتلا است و این بیماری باعث عفونت شدید ریه‌اش شده. اونها این هنرمند رو خیلی زود در بیمارستان بستری کردند و باب دیلن تا 3 هفته در بیمارستان بستری بود. وضعیت این هنرمند اون زمان 56 ساله وخیم گزارش شده بود. باب دیلن که از اسطوره های موسیقی معاصره، خودش تصور میکرد که ممکنه از دنیا بره. او درباره حالش پس از بهبودی به طعنه گفته بود: فکر میکردم به زودی الویس رو ملاقات خواهم کرد، الویس پرزلی چهره نمادین فرهنگ و هنر قرن 20، مردی که ملقب به پادشاه موسیقی راکن روله، 38 سال پیش در 42 سالگی در گذشته بود. ده سال پیش در چنین روزی در سال 2004 میلادی سخنگوی مدونا ستاره موسیقی پاپ اعلام کرد این هنرمند پرطرفدار و البته پر سر و صدا اجراهاش رو در اسرائیل قراره لغو کنه. مدونا قصد داشت اواخر تابستون اون سال در 3 شب در تل آویو به روی صحنه بره. اون زمان روزنامه عامه پسند و پرتیراژ سان چاپ بریتانیا ادعا کرده بود مدونا نامه‌های تهدیدآمیز رو از گروه‌های فلسطینی دریافت کرده که به او هشدار دادند در صورت برگزاری کنسرت در اسرائیل مدونا و دو فرزندش امنیت جانی نخواهند داشت و به همین دلیله که این هنرمند آمریکایی این کنسرت‌ها رو لغو کرده. روزنامه سان اسم گروه فلسطینی رو البته در گزارش خودش فاش نکرده بود و گفته بود و تنها ذکر کرده بود این گروه به علت این که مدونا مظهر فرهنگ غربیه حضورش رو در اسرائیل بر نمیتابند. و سوی دیگه خود مدونا و سخنگوش تنها دلیل لغو این کنسرت رو افزایش خشونت ها در منطقه عنوان کردند. Just a dream. American lies. American lies. Tried to be a boy. Tried to be a girl. Tried to be a man. Tried to be the best. Tried to find a friend. Tried to stay ahead. Tried to stay on top. این آهنگی است به اسم American Life یا زندگی آمریکایی، آهنگی از مدونا از نهمین آلبوم استودیویی این هنرمند، آلبومی به همین اسم که در سال 2003 12 سال پیش منتشر شده. آلبومی است مفهومی که ترانه‌های قطعاتش موضوعاتی چون مادی‌گرایی و رویای آمریکایی رو به چالش می‌کشه. درباره رویای آمریکایی هم بگم که یک باور رایج در ایالات متحده مجموعه است از ایده هایی حول این محور که افراد باید بتونن بر حسب توان و لیاقتشون زندگی بهتر، شکوفاتر و پر رونق‌تری داشته باشند و نه بر حسب طبقه اجتماعی که در اون متولد شدن. در همین آهنگ، آهنگ زندگی آمریکایی از مدونا این رو میشنویم: دلم میخواد نظر شخصی تندروانم رو بیان کنم، نه مسیحیم و نه یهودی و فقط میخوام برای تحقق رویای آمریکاییم زندگی کنم. 30 سال پیش در چنین روزی در سال 1985 میلادی آلبوم Brothers in Arms از گروه Dire Straits تبدیل شد به پرفروشترین آلبوم هفته در بریتانیا. این آلبوم بعد از این در دو مرحله دیگه هم در صدر جدول پرفروش های هفته در بریتانیا قرار گرفت. اصولاً این آلبوم در 14 هفته در مجموع در صدر این جدول قرار داشته. آلبومی بسیار موفق هم از نظر تجاری و هم از نظر هنری. این آلبوم تا به حال در سراسر جهان به بیش از 30 میلیون نسخه به فروش رسیده. در کشورهای مختلفی اون زمان به پرفروشترین آلبوم هفته تبدیل شده بود، چون آمریکا و استرالیا. این آلبوم البته برای گروه Dire Straits در سال 1986 دو جایزه گرمی رو به ارمغان آورد و همینطور در سال 1987 جایزه بهترین آلبوم بریتانیایی رو در مراسم بریت. آلبوم Brothers in Arms پنجمین آلبوم گروه Dire Straits، گروهی که در انتهای دهه 70 میلادی شکل گرفته بود به سرکردگی مارک نافلر، اما در میانه های دهه 90 از فعالیتش دست کشید. گروهی که از بزرگان تاریخ موسیقی راک محسوب میشه. ما با هم به آهنگ آغازین آلبوم Brothers in Arms گوش میدیم، آهنگ So Far Away یا بسیار دور، آهنگی از گروه Dire Straits. So here I am again in this mean old town, and you're so far away from me. Now where are you when the sun goes down? You're so far away from me. You're so far away from me. So far I just can't see. You're so far away from me. You're so far away from me. You're so far away from me.
صبح دیگر رو با سخن و خبر نادیم فردا سپاسگزارم از شما رو دارم که روز دوشنبه درخشانی پیش روی همه شما باشه. من خانم که زنده هستم همراه با همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا در اینجا با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. Oh, 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 oh